براتون از انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی خواهیم گفت. شورای نگهبان صلاحیت نیمی از متقاضیان را رد کرده. تحلیلی خواهید شنید درباره چشم‌انداز مشارکت در این انتخابات. رویترز گزارش داده که تجارت نفت ایران با چین به دلیل درخواست تهران برای قیمت‌های بالاتر متوقف شده. شما را از جزئیات مطلع خواهیم کرد. و آیا تا کنون از ساز هارپسیکورد چیزی شنیده اید؟ آیا صدای این ساز برای شما آشناست؟ در انتهای مجله نیمه شب براتون خواهیم گفت در این باره و گفتگوی هم خواهید شنید با یک نوازنده سرشناس هارپسیکورد. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که این نهاد حدود نیمی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را تایید صلاحیت کرده. طبق گزارش ها 26 تن از رد صلاحیت شدگان از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی هستند. حکومت جمهوری اسلامی ایران سالهاست که نامزدهای مستقل یا منتقد را رد صلاحیت میکنه و در شرایط فعلی حتی عرصه را برای گروه های درون نظام جمهوری اسلامی هم به منظور مشارکت در انتخابات تنگتر کرده. پیشتر گفتگویی داشتم با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، و از او درباره عملکرد شورای نگهبان و چشم‌انداز انتخابات پیش روی مجلس پرسیدم.
من فکر کنم خب یه بخشی از این استراتژی کنترل وضعیت هستش. خب یک سری چهره ها رو اینا تایید صلاحیت کردن. یه به هر حال یک طیف هایی از اصلاح طلبها هستن که خیلی مواضع رادیکالی ندارن و بیشتر اون طیفی که به نوعی از اصلاحات ساختاری اعتقاد داره، خب مثلا شاید نماینده اصلیشون آقای تایزاده باشه و قبلا تاکید کرده بودن که این انتخابات فرمایشیه و عملا از همین در زندان به نوعی علیه مواضع رهبر جمهوری اسلامی صحبت کردن. حکومت سعی میکنه یک سری طیف های همسو با خودش رو به نوعی مواضع رادیکال ندارن و با جنبش‌های مردمی هم اصولا میانه‌ای رو ندارن جذب کنه، اما در هیچ شرایطی ما نمیتوانیم انتظار یک انتخابات رقابتی رو داشته باشیم، به خاطر اینکه عزم نظام سیاسی همچنان بر تداوم یک دستسازی هستش. به اعتقاد من در حال حاضر رهبر جمهوری اسلامی استراتژی بیش از 2 دهه مبنی بر حذف اصلاح طلبان از ساختار قدرت رو در پی گرفته و من فکر نکنم هیچ تجدید نظری بخواهد در مورد این استراتژی بکنه. یک جورای خیالش راحت شده از حضور میانه روها در ساختار قدرت، اما سعی میکنه تا حد کنترل شده اونها رو در بازی‌های انتخابات به میدون بیاره و به نوعی سعی کنه اینطور وانمود بشه که واسه انتخاباتی در کشور در حال اجرا هست.
آقای نجفی به نوعی داره تاکید میکنه شورای نگهبان بر روی اینکه 11000 نفر تایید صلاحیت شدن و این عدد 2 برابر دوره گذشته است به لحاظ تعداد، اما با این وجود اگر روی دیگر سکه رو ببینیم نیمی از متقاضیان رد صلاحیت شدن. با این وصف به نظرتون شاهد چه انتخاباتی خواهیم بود؟ آیا صرفاً تایید صلاحیت افرادی مثل علی مطهری، محمد باقر نوبخت، مسعود پزشکیان میتونه تبدیل بکنه این انتخابات رو به یک انتخابات رقابتی و بتونه که طیفی که در انتخابات قبلی شرکت نکردند رو پای صندوق‌های رأی بکشونه؟
ببینید، اولا تاکید روی عدد فریبنده هستش، به معنای اینکه قبلا هم این رویکردها رو ما از طرف شورای نگهبان داشتیم، روی اعداد تاکید میکردن که بخواهن اون رویکرد نظارت استصوابیشون رو لاپوشونی کنن. بیشتر مسئله اینه که جریانهای سیاسی مختلف حق حضور در انتخابات رو ندارن و انتخابات هرچه ما سالهای بیشتر داریم ازش گذشته، نهاد پارلمان یا نهاد ریاست جمهوری فرمایشی تر شده. پس مسئله روی عدد یه مسئله کمیه، ما اصلا نمیتونیم مسائل سیاسی اجتماعی رو بر صرفا بر اساس اعداد ارزیابی کنیم. مسئله انتخابات مسئله حضور جریان‌ها و گرایش‌های مختلفه که جمهوری اسلامی، حتی جریان‌های اصولگرا میانه رو هم خیلی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بها نداد. من فکر کنم در این انتخابات هم بیشتر رقابت درون گروهی خواهد بود و میانه روهای حالا که به صورت انفرادی هم تایید شدن و خیلی رد صلاحیت‌ها حتی گسترده بوده در طیف اصلاح طلبان، اقبالی نخواهند انداخت، چون که ما در یک کانتکست متفاوتی در الان هستیم. تو این کانتکست یک دوره گذشته اتفاقات خیلی تلخی رخ داده. ما شکست دولت روحانی به خصوص در دوره انتخاب دوم ریاست جمهوریش رو مشاهده کردیم. حوادثی مانند شلیک به هواپیمای اوکراینی و بحث آبان رو داشتیم و اعتراضات 400 رو داشتیم، 401 رو داشتیم و مسائلی که به گسست افکار عمومی نه تنها از اصولگرایان و بیت رهبری بلکه ناامیدی از میان روها و اون اصلاح طلبان هستش. و به این خاطر من بعید می‌دونم حتی اگر اراده حاکمیت بر بازی دادن به یک طیفی از اصلاح طلبان باشه، این اراده با استقبال مردم مواجه بشه، به خصوص اینکه ما در کانتکست جنبش زن زندگی آزادی هستیم و در این کانتکست عملاً تمام قربانیان و تمام مطالبات و وجود معترضین، یعنی اون حقانیتشون از طرف حاکمیت انکار شده و فشارها هم همچنان ادامه داره. در نتیجه مردم در حال حاضر صندوق رأی رو به عنوان مجرای یک تغییر اساسی قبول ندارن و به اعتقاد من حاکمیت در این مورد حتی اگر اراده داشته باشه یه طیفی از اصلاح طلبان رو به انتخابات بازی بده، نخواهد توانست که افکار عمومی رو راضی بکنه. و اصلا گمانم این نیست که حاکمیت دنبال بازی دادن افکار عمومی هم باشه، چون به نوعی اراده بیت رهبری که بعد دولت اصلی در اونجا هستش و مورد حمایت نظامیان هستش، یک بی‌تفاوتی به مطالبات مردمی هستش، چون مردم رو بر اساس اون اقلیت حامی خودشون تعریف کردن.
مجتبی نجفی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی. خبرها و آمار کشته شده های کودک و نوجوان زیر 18 سال در جریان اعتراضات سراسری یک سال اخیر بارها منتشر شده و حاکی از کشته شدن بیش از 60 کودک و نوجوان در جای جای ایران است. تازه ترین مورد به جانباختن برزین حمزه‌زاده، نوجوان سردشتی، برمیگردد که بنیامین صدر نگاه کرده به جزئیات این موضوع. با هم بشنویم.
تازه ترین خبر به ماجرای بازداشت و در نهایت جان باختن برزین حمزه‌زاده، کودک اهل سردشت، برمیگردد که سال گذشته و در یک هفته بازداشت، آنچنان که منابع حقوق بشری میگویند، به دلیل خشونت و شکنجه ماموران جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده و به تازگی به دلیل شدت جراحت‌های ناشی از آن بازداشت و برخورد ماموران در بیمارستان جان باخته است. وبسایت خبری هنگاو گزارش کرده که برزین حمزه‌زاده به دلیل ضرب و جرح ماموران دچار آسیب دیدگی شدید اعضای داخلی بدن، از جمله از دست دادن دو کلیه‌اش شد و در نهایت پس از 13 ماه آسیب دیدگی، 12 دی ماه امسال حین عمل جراحی در بیمارستانی در ارومیه جان خود را از دست داد. او سال گذشته در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سن 15 سالگی بازداشت شده بود. مدتی قبل و در خرداد ماه امسال هم خبر رسید که ابوالفضل امیرعطایی، نوجوان 16 ساله‌ای که در اعتراض‌های 30 شهریور سال گذشته 1401 در شهر ری از ناحیه سر زخمی شده بود، پس از 8 ماه تحمل درد جان باخته است. ابوالفضل امیرعطایی شب 30 شهریور از فاصله نزدیک هدف گاز اشکاور ماموران حکومت قرار گرفت و نیمی از جمجمه خود را، آنچنان که مادرش میگوید، از دست داد. او چندین جراحی سنگین را پشت سر گذاشت و سپس در بیمارستان پس از چند ماه بستری بودن جان سپرد. نزدیکان خانواده ابوالفضل امیرعطایی به رادیو فردا گفتند که ماموران حکومتی از خانواده این نوجوان 16 ساله تعهد گرفتند که از سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی شکایت نکنند. پیش از اعتراض سراسری 1401 و در جریان اعتراض‌های خونبار آبان 1398 هم، آنگونه که سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد، دست کم 23 کودک زیر 18 سال کشته شدند. این در حالی است که در جریان اعتراض سراسری سال 1401 هم دست کم 60 کودک زیر 18 سال ایرانی جان باختند. پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و از اواخر شهریور سال 1401، گسترده ترین اعتراض‌های ضد حکومتی در ده‌ها شهر ایران رخ داد و در جریان سرکوب این اعتراض‌ها دست کم 500 معترض از جمله تعدادی از کودکان کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها عاملان کشته شدن شهروندان را مجازات نکردند، بلکه در یک سال گذشته فشارهای بسیاری بر خانواده‌های کشته شدگان وارد کرده و برخی از آنها را احضار و بازداشت کردند یا حتی به حبس‌های طولانی مدت محکوم کردند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد در رابطه با کشته شدگان کودک و نوجوان زیر 18 سال در جریان اعتراضات سراسری یک سال اخیر در ایران. خبرگزاری رویترز از قول برخی منابع گزارش داده که تجارت نفت جمهوری اسلامی ایران با چین به دلیل خواسته تهران برای قیمت‌های بالاتر متوقف شده. بنابراین گزارش، تهران از ارسال محموله‌های نفتی به مشتری اصلی خود خودداری کرده که عرضه ارزان را برای بزرگترین واردکننده نفت خام در جهان کاهش می‌دهد. همکارم کیان معنوی در گفتگو با بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه انرژی، نخست در مورد دلایل احتمالی این درخواست و وضعیتی که کار را به اینجا کشانده پرسیده است.
خب اون چه که قبلا ما داشتیم بر اساس برآوردهایی که از مقدار فروش نفت ایران به چین یا حالا کشورهای دیگه و درآمد ارزی ایران می شده، ایران نفت رو تا 50% زیر قیمت بازار هم می فروخت. یعنی عایدی درآمدی ایران از فروش نفت 50% قیمت بود، به خاطر اینکه حجم صادرات به شدت افزایش پیدا کرده بود، اما درآمد نفتی و درآمد ارزی ایران چنین افزایشی نداشتش. از این برابری که انجام می شدش بین مؤسسات برآوردی دنیا، برآورد می شد که ایران تا 50% قیمت نفتش رو پول می گیره. حالا بخشی از این پول به صورت تخفیف هایی که در نظر می گرفتن هدر می رفتش، بخش دیگرش در مسیر پولشویی برگردوندن، چون اینا همه زنجیره های شرکت هایی هستش که سپاه تشکیل داده و کل صادرات نفت ایران رو در اختیار گرفته و مقدار پولی که برداشته میشه این تا بخواد بیاد برسه به خزانه کشور مبلغ کلانی هستش. این که الان این مبلغ رو آوردن تا 5-6 دلار تخفیف میخوان کاهشش بدن، این مسئله ایه که باید ببینیم آیا میتونن انجامش بدن یا نه. ولی مسئله اینجاست که احتمالاً در داخل جمهوری اسلامی هم وضعیت دیگه یک دست و یک نواخت حسابه.
چه عاملی باعث شده که چنین تغییراتی پیش بیاد و وضعیت دیگه به صورت سابق نباشه برای جمهوری اسلامی ایران و بزرگترین مشتری نفتیش؟
چند تا عاملی میون وجود داره. یک، دولت رئیسی وقتی که اومد سر کار بیش از 120 میلیون بشکه نفت ذخیره شده روی دریا ایران داشتش که این رو وزیر نفت جدید طی چند ماه تخلیه کرد و هرچی هم همه فریاد زدن که این نفت به چه قیمتی به کجا داره فروخته میشه، به هیچ جای پاسخگو نبودن. این مقدار بسیار زیادی نفت بودش که باید بود، میخواستن هر جور شده به پول تبدیلش کنن و کردن و هر قیمتی میشد تبدیل کردن. این ذخایر الان دیگه تموم شده. توان تولید فعلی ایران توان تولیدی نیستش که بتونه صادرات ماهیانه 1.5 میلیون بشکه نفت رو ساپورت بکنه، به خاطر اینکه فشار زیادی به شاه‌ها میارن، در این حال نیاز به گاز دارن برای که بتونن تولید رو افزایش بدن چون تکنولوژی دیگه‌ای ندارن و تزریق گاز به معنی مازوت‌سوزی بیشتر در داخل و کمبود گاز بیشتر در داخل هستش. از این جهت نمیتونن تامین کنن و حالا افزایش قیمت به نوعی بهانه میکنن برای اینکه کاهش صادرات رو بخوان پوشش بدن. و مسئله بعدی اینه که نیاز شدیدی که جمهوری اسلامی به پول داره و خب روس‌ها هم توی بازار هستن، روس‌ها دارن به قیمت بهتر میپوشن، اینا میخوان برسن به اون قیمتی که روس‌ها میپوشن. ولی ماهیت تحریم‌های ایران و روسیه به شدت متفاوته. روس‌ها رفع قیمت دارن ولی تحریم نفت ایران تمام و کماله، یعنی به هیچ شکلی نمیشه با ایران معامله کرد.
شما چشم‌انداز این درخواست رو چگونه ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که چین تمکین خواهد کرد در مقابل این درخواست؟
ماهیت روابط نفت ایران و چین کلاً تغییر کرده در دولت رئیسی، به خاطر اینکه ما قبلاً با پالایشگاه‌های دولتی چین کار می‌کردیم و فروش نفتمون به صورت قراردادهای میان مدت و بلند مدت بود و تحویل نفت رسمی بودش. اما الان به جای اون وضعیت پالایشگاه‌های مینیاتوری چین مشتری نفت ایران شدن. پالایشگاه‌های مینیاتوری توان پالایشیشون در روز 30,000 بشکه، 20,000 بشکه، حتی تا 5000 بشکه کوچک هستن و اینها قراردادهای بلند مدت یا خریدهای عمده انجام نمیدن با هیچ تامین کننده ای. روی این حساب نمیشه روشون حساب باز کرد، یعنی فروش نفت روزمره انجام میشه و این میتونه باعث بشه که اونها به سمت تامین کننده های دیگه برن. ولی خب این شانس وجود داره که به خاطر گران شدن زمستانی قیمت نفت شاید موفقیت هایی هم تو این زمینه به دست بیاد. اما مسئله اینجاست که همه چیز به صورت روزمره و غیر رسمی انجام میشه، یعنی نفت نه به عنوان نفت ایران تحویل گرفته میشه و نه از طرف دولت چین این کار داره انجام میشه.
آقای احمدی نژاد، اگر چینی ها موافقت نکنن پول بیشتری به جمهوری اسلامی بدن، جمهوری اسلامی برای تامین هزینه های خودش چه گزینه هایی پیش رو داره؟
گزینه هاش رو در بودجه امسال میتونیم ببینیم. بیشتر حساب کردن روی اینکه بتونن مالیات از مردم بگیرن، سهم مالیات بیش از سهم درآمد نفت در بودجه سال آینده هستش و اینکه قاچاق نفت رو به مقاصد دیگه‌ای بتونن توسعه بدن، یعنی به جای چین مشتری‌های دیگه‌ای برای نفت پیدا کنن که تقریبا براشون غیر ممکن هستش. گزینه دیگه‌ای که میتونن استفاده بکنن این هستش که نفت رو باز با تخفیف بسیار بالا در اختیار روسیه قرار بدن که روس‌ها به اسم نفت خودشون این رو بفروشن که باز هم پول بیشتری گیرشون نخواهد اومد.
بهزاد احمدی نیا بود، کارشناس حوزه انرژی، در رابطه با چالش‌های جمهوری اسلامی ایران و چین بر سر تجارت نفت. پس از آنکه ایالت‌های مین و کلرادو در آمریکا حضور دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی و عمومی ریاست جمهوری را منع کردند، حالا گروه‌هایی از رای دهندگان در دو ایالت دیگر آمریکا هم درخواست‌های مشابهی را برای رد صلاحیت آقای ترامپ ارائه کردند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
گروه‌هایی از رای دهندگان از دو ایالت ایلینوی و ماساچوست روز پنجشنبه درخواست‌هایی را برای حذف دونالد ترامپ از برگه‌های رأی‌گیری انتخابات 2024 ارائه کردند. این رای دهندگان خواستار اضافه شدن این دو ایالت به فهرست ایالت‌هایی هستند که رئیس جمهور سابق در آنها بر اساس بند شورش در قانون اساسی آمریکا با چالش نامزدی برای ریاست جمهوری در ایالات متحده روبروست. در ایلینوی گروه لیبرال آزادی بیان برای مردم درخواستی را ثبت کرده و از هیئت انتخابات ایلینوی خواسته جلسه استماعی درباره حضور ترامپ در انتخابات برگزار کند. این گروه همچنین خواستار آن شده است که دونالد ترامپ از حضور در هر دو برگه رأی اولیه و عمومی به دلیل نقش در حوادث 6 ژانویه 2021 منع شود. در این درخواست همچنین آمده است که ترامپ هیچ وقت از حمله خشونت‌آمیز حامیانش به ساختمان کنگره آمریکا و تهدید قانونگذاران در داخل ابراز تأسف نکرده است. همین گروه مدافع لیبرال در روز پنجشنبه علیه صلاحیت ترامپ برای حضور در برگه‌های رأی ماساچوست برای انتخابات مقدماتی و عمومی ریاست جمهوری در این ایالت نیز دست به اقدام زده است. این گروه شامل شهردار سابق بوستون کیم جینی از حزب دموکرات و همچنین ترکیبی از رأی دهندگان جمهوری‌خواه، مستقل و دموکرات هستند. هر ایالت قوانین متفاوتی برای نحوه داوری چنین چالش‌هایی دارد. برخی از چالش‌ها در دادگاه شروع می‌شوند، در حالی که برخی دیگر در ابتدا توسط مقامات انتخابات ایالتی رسیدگی می‌شوند. هفته گذشته وزیر امور داخلی ایالت مین ترامپ را از رأی‌گیری اولیه آن ایالت در سال 2024 حذف کرد. مین دومین ایالت پس از کلرادو است که آقای ترامپ را از نامزدی در انتخابات منع می‌کند. این در حالی است که تیم دونالد ترامپ 12 دی ماه به این تصمیم در دادگاه ایالتی اعتراض کرد. از دیگر سو دادگاه عالی اورگان میتواند به زودی در مورد پیشنهاد دیگری برای حذف ترامپ از انتخابات اولیه و عمومی آن ایالت به دلیل نقش او در شورش 6 ژانویه تصمیم بگیرد. دیوان عالی ایالت کلرادو 28 آذر ماه با استناد به بخش سوم متمم 14 قانون اساسی آمریکا شرکت دونالد ترامپ در رأی‌گیری برای تعیین نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آینده را ممنوع کرد. وکلای آقای ترامپ گفتند که از این حکم به دیوان عالی آمریکا شکایت خواهند کرد. بر اساس این بند متمم قانون اساسی آمریکا، فردی که علیه دولت ایالات متحده دست به شورش یا طغیان زده باشد، از احراز مقام‌های دولتی محروم می‌شود. این در حالی است که حزب جمهوری‌خواه نیز روز چهارشنبه گذشته اعتراض خود به رد صلاحیت دونالد ترامپ در ایالت کلرادو را به دادگاه دیوان عالی ارائه کرد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با چالش‌های دونالد ترامپ و انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
خب شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سری بزنیم به دنیای موسیقی. آیا تاکنون نامی از ساز هارپسیکورد شنیده اید؟ یک ساز قدیمی کلاویه‌ای و شبیه ترین ساز به پیانو که قدمتش به قرن 15 میلادی باز می‌گردد. دور از حقیقت نیست که بگوییم پیانو نمونه تکامل یافته هارپسیکورد است، با تفاوتی در شیوه تولید صدا. شاید هم به همین علت بوده که از نیمه قرن 18 با رواج پیانو هارپسیکورد از صدا افتاد. اما از قرن 20 نوازندگان و موسیقیدانهایی سعی کردند که خاک از تن این ساز بزدایند و به آن جان دوباره دهند. یکی از آنها ماهان اصفهانی است، نوازنده سرشناس هارپسیکورد و موسیقیدان ساکن پراگ که بیش از 2 دهه زندگیش را صرف شناختن و شناساندن این ساز کرده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
در آغازین روزهای سال تازه میلادی در رودوفنیوم در قلب پراگ صدای ساز قدیمی هارپسیکورد تنین انداز شد. سازی که قدمتش به دوره رنسانس و باروک میرسد، اما یک موسیقیدان ایرانی الاصل سالهاست کوشیده تا جان دوباره به آن ببخشد. ماهان اصفهانی نوازنده و موسیقیدانی که بیش از 2 دهه به هارپسیکورد یا کلاوسن زخمه میزند تا راز و رمزش را دریابد.
در ریشه آدم باید خوشش بیاد از کاری که میکنه. یعنی من از همیشه از صدای این ساز خوشم میومد. همیشه علاقه داشتم که بدونم که چیه این ساز. مردم هم میگن که شما چرا میزنی؟ من میگم که خب دارم میگردم که ریشه معنی این هنری این سازو بفهمم. هنوز این جواب این سوال رو پیدا کنم. هنوز پیدا نکردم.
او در یک شب بارانی در سالن دورژاک نزدیکی رود آرام ولتاوا پشت هارپسیکورد نشست و پرشور و مسلط با همنوازی هیلیپر برای گوشهای مشتاق موسیقی نواخت. این نوازنده و موسیقیدان برای کنسرتش 6 قطعه برگزید، قطعاتی که انتخاب هر کدامشان داستانی پشت سر دارد.
موسیقی با همیشه یه جای خیلی خاصی داشته برای من. یعنی تمام تصمیمایی که من گرفتم در زندگی به خاطر موسیقی باخ بودن. البته خب باخ فقط یه آهنگساز در یه خانواده خیلی بزرگی به نام باخ. خب ما موسیقی زدیم از پسر دوم باخ و ضمناً چون که ما در پراگ هستیم تصمیم گرفتیم که موسیقی بزنیم از 2 تا آهنگساز چکی که همزمانی باخ بودن، که بالاخره مردم موسیقی قرن 18 خودشون بشناسن، که البته خیلی خوب میشناسن، و موسیقی خواستم بزنم که احساس بکنم که سالو در طرز قشنگی شروع بکنه، یعنی فتح کنیم سالو با اینطور موسیقی.
ماهان اصفهانی که 4 دهه تجربه زیستن در ایران و آمریکا و بریتانیا را دارد، حالا شهروند جمهوری چک است، جایی که گویی با آن پیوند الفت دارد.
خب من خیلی سال انگلیس بودم، یعنی لندن بودم یه مدتی، آکسفورد بودم، قبلش ایتالیا بودم یه مدتی، توی دامه اپرا کار میکردم و البته همیشه میخواستم نوازنده کلاوسن بشم، ولی خب به اصطلاح جوک قدیمی امکانات نبود. همیشه در ذهنم کار یه کلاویسنیست بسیار بزرگی به نام زوزانا روژیشکوا داشتم که ایشون چک بودن، من آخرین شاگردشون بودم، برای 7 سال شاگردشون بودم، یعنی هر ماهی هر 2 ماهی از لندن میومدم. بعد آخر سر تصمیم گرفتم که اصلا بیام پراگ زندگی بکنم. پراگ شهریه که خب مردم موسیقی میشناسن، به موسیقی علاقه دارن و موزیسین سطحی داره در جامعه چک، یعنی کلا در اروپا شرقی، و من به خودم گفتم که من دوستم در این طور مملکت زندگی بکنم. فکر کنم حالا من به خانم روژیشکوا درس برمیدارم و حالا مثلا به لندن خواهم برگشت. میدونی یهو یه ماه شد، 2 ماه شد، 6 ماه شد، در این نزدیک 9 سال میشه.
این گوشه دنج جهان کنار ولتاوای اقواگر جایی است که ماهان اصفهانی را به وجد می‌آورد تا انگشتانش را بر کلاویهای هارپسیکورد مصمم‌تر بکوبد.
خب این هم از ساز هارپسیکورد و گزارش رویا ملکی. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار که شنونده این بخش از برنامه های رادیو فردا بودید. وقت بخیر.